بحر دنیا بودیم، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین. مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر آیات الولایه جزء خواسته های اهل بیت عصمت و طهارته، چون فرمودن یک چهارم قرآن مربوط به اینه. وقتی ما میخواییم در رابطه با اهل بیت صحبت کنیم، قاعدتا در رابطه با دشمناشون هم بایستی صحبت بکنیم. طبق فرمایش امام صادق، خب یک چهارم هم حضرت فرمودند مربوط به دشمنان ماست. یعرف الاشیاء به ازدادها. اگه ما بخوایم یه معرفت نسبی به اندازه خودمون نسبت به اهل بیت داشته باشیم، یه بخشش هم اینه که بفهمیم دشمنای اهل بیت کیا بودن، کیا با اهل بیت عصمت و طهارت دارای زاویه بودند، با اونها دشمنی میکردند. تو سوره بقره، تو این آیات ابتدایی سوره بقره، یعنی از آیه هشتم، خب مربوط به همین مباحثه. آیه هشتم رو توضیح دادیم در جلسات قبلی، الان آیه نهم رو میخواییم بهش بپردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. با خداوند و کسانی که ایمان آوردند مخادعه، یعنی فریبکاری میکنند، و حالا آنکه جز با خودشان خدعه نمی کنند و نمی فهمند. خب خدعه یعنی فریبکاری، فریبکاری که افراد نسبت به یکدیگر حتی داشته باشند، چون علمای اهل ادب می فرمایند این باب مفاعله است، یعنی دو طرف است. البته استثناءات متعددی داره اینجا، لذا ما دنبال این نیستیم که حتما بگیم که این خدعه دو طرف است. نه، دارن اونها با خدا و اونهایی که ایمان آوردند فریبکاری میکنند. این یک نکته. در این حال مکرهای خدا هم سر جاش هست. شما ببینید تو این آیه 54 سوره آل عمران، و مکروا مکر الله والله خیر الماکرین. اگه بنا باشه با خدا تو رو راست نباشی، خدا لزوما با تو رو راست نیست، بعضی مواقع جبران میکنه این داستان رو، و اون هم از مکرهاش استفاده میکنه. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. اونا با خدا میخوان فریبکاری کنن، خدا میدونه چگونه با اونها رفتار بکنه. تو سوره نساء آیه 142 به این نکته اشاره میکنه که بالاخره فکر نکنن که خودشون هستند و میتونن بزنند و فرار کنن. نه، این گونه نیست. خدا به قول قدیمی ها میفرمودن جای حق نشسته و به موقعش به اون بزنگاه های خاصی که میرسه جبران میکنه این خیانت های اونها رو. لذا این رو بایستی در نظر داشته باشی. نکته بعدی حول این محوره که اینها احساس میکنن کار خوبی دارن تو انجام میدند، و اتفاقا خدا هم فرصت میده. بنا نیست که هر کسی تو این عالم کار خطایی کرد یه سنگی از آسمون بیاد بخوره تو سرش. این گونه نیست. حتی اگر این اتفاق هم بیفته، اهل بیت عصمت و طهارت به ما فرمودن این دلیل بر دوست داشتن خداست. یعنی بعضی مواقع خدا سریع میخواد از ما انتقام بگیره، این برای ما یه گونه گوشمالیه، یه نوع بازگشت به صراط مستقیمه. اما نسبت به منافقین خب این گونه نیست. شما ببینید تو برخورد و مواجهه با اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت همین گونه بودن دیگه. طرف میاد خدمت امام صادق، میشینه روی بالا صندلی یا یه چارپایه محضر حضرت، تا میشینه این چارپایه از زیر پشت در میشه میخوره زمین. همون لحظه در صحنه از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه آقا چی شد این اتفاق افتاد؟ چرا؟ حضرت فرمودن چون بسم الله نگفتی نشستی. چی میخوان بگن حضرت؟ میخوان بفرماید خدا نسبت به مؤمنین این گونه است، زود جبران میکنه. اصلا بناست تو همین دنیا جبران بکنه، بناست ما مکافات عملمون رو تو همین دنیا حس کنیم که برای اون طرف خیالمون راحت بشه، اون طرف دچار مشکل نشه. اما میخوام بگم نسبت به کفار و منافقین این گونه نیست. خدا مهلت میده. شما ملاحظه بفرمایید تو این سوره آل عمران آیه 178 ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. میفرماید آقا اینا فکر میکنن اتفاقا کار خیر دارن انجام میدن، خدا بهشون فرصت میده. برای چی؟ برای اینکه گناهاشون زیادتر بشه، برای اینکه عذاب دردناکتری در انتظارشون باشه. ملاحظه میفرمایید این مهلت خدا برای اهل خود است که اینا اتفاقا باشن، زندگی کنند، تو این دنیا به قول خودشون بتازونند، اما یه جایی اون مرصاد، اون کمینگاه خواهند دید مزدشون رو. این اتفاق براشون میفته. یا تو سوره اعراف میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. استدراج، یواش یواش، صبر خدا زیاده، کم کم آنها رو هلاک میکنیم و بهشون مهلت میدیم. این اتفاق داره براشون میفته. پس ببینید یکی از نکات دیگه که باید توجه کرد نسبت به بحث خدعه این نکته است که خدعه و اهل خود را خدا بهشون فرصت میده، یواش یواش، صبر خدا هم زیاده. نکته بعدی حول این محوره که این خدعه نسبت به خداست، خدا که خودش عالمه به غیب، پس خدا رو میخوان گول بزنند، میخوان فریب بدن. اون که نه، منظور چیزهاییست که منسوبه به خداست، دین خدا، آیین خدا، اون چیزی که خدا تو این عالم ارائه داده به ما، اون رو دارن نسبت بهش فریب کاری میکنند و نسبت به افرادی که منسوبه به اون دینند، نسبت به پیغمبر خدا، نسبت به اولیاء خدا، اینها دارن اهل خود انت، اهل بازی انت و دارن این اتفاق رو رقم میزنند. خب این هم یه نکته ایست که بایستی ما بهش توجه داشته باشیم. نکته یه بعدی که میخوام عرض کنم پیرامون این آیه مهم، آیه نهم سوره بقره، این است که آقا خود مراتبی داره. مراتب خدعه رو یه مقداری بیشتر با هم بررسی بکنیم. یه موقعی خدعه در امور اعتقادیه، طرف اهل فریب در اعتقادات. شما ببینید به خودمون ببالیم وقتی میگیم الله الصمد روزانه چندین بار در نمازهامون یه فاتحه ازمون میگیرن، شروع میکنیم با قل هو الله میخونیم اون فاتحه رو، یا اهل خوندن سوره توحید هستیم وقتی میگیم الله الصمد خدا بی نیازه. شما ببینید تو اعتقادات بسیاری از مسلمانهای غیر شیعه این است که این الله الصمد درست خدا بی نیازه، اما قائل به جسم بودن خدا. خب این منافات داره، اگه خدا جسم داشته باشه که نیازمنده. پس معلومه که خدعه‌ای در اعتقادات رخ داده که به این نتیجه رسیدن یه عده و الان تو این مسیر باطل دارن حرکت میکنند. یه موقعی خدعه در امور نفسانی است. شما ببینید افراد بی خودی ادعای علم میکنند، دیگران رو فریب میدند خودشون رو عالم معرفی میکنن در صورتی که نه علمی ندارن، خودشون رو صبور معرفی میکنن در صورتی که صبر ندارن، خودشون رو خوب جلوه میدن در صورتی که خوب نیستند. این هم یک نحوه خود است. یه نحوه دیگه خودعه، خودعه در عبادات که شاید اسمش رو بشه گذاشی ریا، که توی روایات ما خیلی بهش پرداخته شده که مراقب باشید گرفتار ریا نشید. ریا یعنی کاری انجام دادن منطقه نه برای خدا، برای دیگران. افراد زیاد سر این قصه میبازن و بازندگان بزرگی هستند متاسفانه. جالبه داستانی نقل کنم، یعنی موقعی بنده خدایی نیمه شب اومد تو مسجد. خب مسجد سابقا درباش 24 ساعته باز بود، هم خادم های قدیمی، هم مسجد های قدیمی، هم مردم قدیمی. چون الان اگر در مسجد ها باز باشه شاید به فرش مسجد هم رحم نشه، شاید به سیستم صوتی مسجد هم رحم نشه. خیلی راحت بعضی مواقع انسان میبینید که میبینه مردم حتی به خونه خدا هم رحم نمیکنند. یعنی بنده خدا آمد داخل مسجد مشغول تهجد شد، یه سر و صدایی، یه خشخشی تو انتهای مسجد میشنید، احساس کرد یه نفر دیگه هم آمده قبل از او، وارد مسجد شده و اونم مشغول تهجده. شروع کرد یه مقداری نمازش رو غلیظ خوندن، یه مقداری پرتمطراق ارائه داد نماز رو، ولذالینش رو خوب کشید، رکوهای مفصل، سجده های طولانی. یه موقعی نمازش که به پایان رسید دید یه سگی از مسجد رفت بیرون، زد پشت دستش، گفت از اون موقع تالا داشتم مال این سگ نماز میخوندم. بعضی مواقع اینجوری خدا میخواد گوش آدم رو بکشه گرفتار ریا نشی. می روایت رو بذارید بخونم براتون. روایت تو عمالی مرحوم صدوق، خیلی روایت جذابی است، تو صفحه 667 می‌فرماید: انما النجات فی ان لا یخادع الله فیخدعکم. میگه آقا نجات تو اینه که با خدا رو راست باشی، نخوای خدا رو فریب بدی، با خدا رو راست باشی. فانه من یخادع الله یخدعه و یخلع منه الایمان و نفسه یخدعه لو یشعر. میفرماید آقا اگه کسی با خدا بخواد خدعه کنه، فریب بده خدا رو، میبازه، بازنده اوه، ایمان رو ازش میگیرند، ایمانی براش نمیمونه، خودش هم حالیش نمیشه. با یواش یواش تو یه سیری میبینی بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال میبینی چقدر فرق کردی، چقدر عوض شدی. راوی که کنار امام صادق نشسته سوال میکنه، میگه آقا اینا چجوری با خدا خدعه میکنند؟ کیفه یخادع الله؟ فقال یعمل بما امره الله بهی ثم یرید بهی غیره. اون چیزی که خدا بهشون گفته رو عمل میکنند، متا اراده کسی دیگر رو میکنند. اون داستان سگس داره نماز شب بخونه، متا برای سگه داره میخونه. فتقوا الله واجتنبوا الریاء. تقوا داشته باشید، از ریا بپرهیزید. فانه شرک بالله عز وجل. شرک. انما المرائی یوم القیامه یدعا به اربعت اسما. کسی که اهل ریاض تو روز قیامت با 4 تا اسم میخوننش، صداش میزنند. اگر یه نفر اسمش حسنه، یه نفر اسمش فاطمه است، یه نفر اسمش محمده، یه اسم دیگه ای صداش بزنند، بلو اسم خوب، میگه آقا من محمدم، چرا به من گفتی علی؟ آه؟ حالا شما اگر بخواید یه نفر رو صدا بزنید با اسم بد، چقدر طرف طاقت داره، اینجوری صداش میزنن: یا کافر، یا فاجر، یا غادر، هیلگر، یا خاسر، ای ور شکسته بیچاره. حبت عملک و بطل اجرک، اصلا عملت نابود شده، هیچی اجر نداری، هیچی مزد نداری. ولا خلاص لک الیوم، خلاصی هم از چیزی نداری. فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، مزدتو برو از همونی بگیر که براش عمل کردی. باز برمیگردم به اون داستان نماز شب تو مسجد، برو از همون حیوان مزدت رو بگیر. اینجا مزدی خبری نیست. لذا این رو هم خواستم عرض کنم که یه سری مراتبم در خطعه ما داریم. انشاءالله در جلسات آتی در همین آیه بحث خطعه و بحث این آیه که یکی از مصادیق خیانت منافقین هست رو بیشتر توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.